اون تکنولوژی هایی که الان اتفاق افتاده نیاز داره که نظریه های خودشو داشته باشه، یعنی نظریه همگرایی که شما میفرمید کاملا
بله
درسته، اما چون بحث شما مطبوعات و کارکردهاش و اینکه الان در عصر دیجیتال در واقع باید چی کار بکنن، من میخوام هی از این حوزه خارج نشم.
بله
ببینید اشاره هم کردید، مثلا همین اتفاقی که افتاد تو بحث بنزین، که خب سرعت در انتشار خبر قطعا خیلی خوب بود که انجام گرفت، ولی ما قبلا سرعت در انتشار خبر رو داشتیم. من درست برمیگردم اون نکته خودم، اون چیزی که اتفاقا شما جدید انتخاب انجام دادید و موفقیت رسانه بالا اومد و موجب شد که رسانه های به قول آقای پور جعفری معاند و رسانه های دیگه نتونن سوار مطلب بشن، دو تا نکته است من اشاره میکنم.
آه.
یک، شما برای یه در واقع شما که در دستن در کار رسانه بودین و این در واقع رویداد رو گرفتید، روش کار پردازش کردید، فلسطین کار گفتمان سازی خوبی انجام دادید. نکته دوم، چارچوب سازی یا چارچوب بندی خوبی انجام دادید. ببینید ما خیلی حرفا رو میزنیم، خیلی مطالب رو میگیم، اما براش یک چارچوبه مشخص ایجاد نمی کنیم. حرف رسانه بزنم، میگم سناریو نداریم براش.
بله
خب ما میخوایم بگیم که ما اومدیم تو جریان بنزین، گفتیم اینو تو کدوم چارچوب مطرح کنیم با توجه به سابقه ای که از گذشته
تجربه های
داشتیم،
قبلی
تجربه های گذشته داشتیم، که معمولا خب باورپذیری مردم در این اوضاع احوال و این رسانه ها خیلی الان مشکله، مخصوصا که تمام تلاش در واقع رسانه اون ور دنبال اینه که رسانه داخلی رو در واقع در دید مردم چیکار کنه، کمرنگ کنه، کم اعتبار کنه.
منفعل بی اثر.
اینجا چرا شما خودتون حظ بردید از این کاری که کردید؟ چون براش اومدید هوشمندانه در عین حالی که سرعت در انتشار گذاشتید، در واقع یک جریان سازی کردید. این جریان سازی در یک چارچوب بود، این چارچوب بر مبنای یک گفتمان درستی بود، یک گفتمانی که برگرفته از شناخت از واقعیت
و
مردم
رسانه هم دقیق انتخاب
و
شد.
دقیق انتخاب به خالص خورد، یعنی که دیگه وقتی شما رسانه های رقیب ما رو
اونا
دیدید،
میخواستن پمپ
اونا
بنزینا رو
نتونستن کاری
شلوغ کنن
بکنن.
دیگه
آره هرچی
سریع.
تلاش کردن این اتفاق نیفتاد. ببینید ما داریم در سنوات گذشته، من خودم اگه نگاه کنی کتابی دارم تحت عنوان بی بی سی و نقشش در واقع اون سالهای 88، خب واقعا رسانهشون هدایتگر بود، کار میکرد. اینجا شما در واقع آمدید در یک جنگی با رسانه های دیگه قرار گرفتید، یک روایت درست
در واقع
رو.
کنشی عمل کرد سازمان تا
احسن
واکنشی.
احسن، اینم ببینید مشخص بود که از یک تجربه برمیخواد بلند شد. حالا اینو عرضم رو بزنم که اگر
بله
یه برنامه بذارید رو، این خیلی
ایشالله
خوبه،
هفته‌های دیگه
به
میشه به این
نظرم
موضوع
خیلی
پرداخت.
خوبه، جای کار داره. ببینید من حالا میخوام عرض کنم که از بحثم خارج نشیم، اتفاقا تو این شرایط مطبوعات میتوانن خیلی خوب خودشون رو نشون بدن، هم مخاطب وفادار به خودشون رو در واقع داشته باشن و همین که از این تحرک نیفتن و کمرنگ نشن، به شرطی که شرایط رو در آن خوب در واقع برای خودشون تجزیه تحلیل بکنن. الان تکنولوژی های خوبی در اختیارشون هست، شگرد ها و سبک های خیلی خوب اشاره کرده آقای پور جعفری.
بله.
ما سبک هرم وارونه رو داشتیم، الان سبک های مدرن خبرنویسی داریم، الان سبک های مدرن برنامه سازی داریم، الان در واقع تکنیکا و شگرد های خوب رسانه ای داریم. این ابزارهای کار ما رسانه ای هست دیگه، ما که نمیتونیم ساده لوحانه عمل کنیم در مقابل رسانه هایی که اون ور نشستن با آخرین در واقع مطالعاتی که تو حوزه رسانه دارن، بگیم حالا ما مثل سبک قدیم بیام بزنیم. ببینیم ما باید ظرفیت هامون و چارچوب هامون و ارزم بزرگشون حجم کنیم، اینا همه رو تغییر بدیم. مطبوعات الان باید به خودش بیاد، همینجور که آقای دکتر شاکر نجات گفتن، الان اینجوری نیست که ما به مطبوعات کسانی نباشن، خیلی اصلا علاقمندن، هنوز روزنامه دست بگیرن، هنوز مطالعه بکنن. خب این بحث تفسیر و تحلیلی که آقای دکتر اشاره کردن، یکی از اون ویژگی هاییه که روزنامه ها و مطبوعات باید در پیش بگیرن، که شاید در حوزه های رسانه های دیجیتال کمتر بتونن بهش بپردازن تو حوزه تفسیر و تحلیل.
بله.
اینا باید خوب وارد این موضوع
در
بشن.
واقع توی عناصر خبری که مثلا چه چیزی کجا کی رو شاید تو فضا مجازی ما بگیریم، ولی برای چرایی چگونگی باید به سمت
اونا باید برن، به سمت باز کردن همین در واقع چرا و چگونگیه،
یعنی عناصر مهمی که مردم به دنبالش هستن.
بله این خیلی مهمه. حالا من
در ادامه در واقع دوباره برمیگردم.
بس سربازی، من یه نکته رو حالا عذرخواهی میکنم، در حوزه نظریه ها من احساس میکنم آقای دکتر یه دیگرگونی و یک
کاملا
وجود اومده، مخصوصا مثلا تو حوزه نظریاتی که مربوط به مخاطبه، مثلا نظریه کاشت. خب
بله.
من فکر میکنم این دیگرگونی هایی که به وجود اومده توی نظریاتی که مربوط به حوزه مخاطبه بیشتر داره خودشو نشون میده.
بله. حالا همین رو میخوام از آقای دکتر
شاکر نژاد. بله. از آقای دکتر شاکر نژاد بپرسم، من یه نکته بگم چون ایشون بله. رئیس دانشکده
ارتباطات
بله دانشگاه صدا و سیما هستن، درس دانشگاه صدا و سیما با قدمت 50 خورده ساله یکی دانشگاهی مهم کشور است، مخصوصا تو حوزه رسانه مثل رادیو
ژورنالیسم تصویری پیش.
بله
موضوعات از این قبیل.
خب بقیه دانشگاه کشور بیشتر حوزه روزنامه نگاری و روزنامه مکتوب است،
یا بعضیش هم شاید رفتن تو حوزه مجازی و اینها.
بله ببینید، یکی از جاهایی که باید در واقع به مطبوعات کمک بکنه دانشگاه های ما هست. آقای دکتر شاکر نژاد به نظرم برای اساتید دانشگاه و دانشگاه های دیگه باید ما به فکر این باشیم که تو حوزه نظری ها ما همش دنبال نباشیم چهار تا نظریه که از غرب آمده رو همینجوری ادامه بدیم در کلاس ها و همینجوری مباحث کتاب های غربی رو ببینید. بیشتر این کتاب ها هم کتاب هایی هستن و یا در واقع مطالبی که تولید شدن و دانشجویان ما اساتید ما تدریس میکنن، دانشجویان ما یاد میگیرن، خیلی اینا در واقع در گذشته غرب اتفاق افتاده. ما کمتر خودمون به تولید علم و یا دست به در واقع نظریه پردازی میزنیم. اینجا در کنار مطبوعات دانشگاه های روزنامه نگاری، دانشگاهی مثل دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه خبر، دانشگاه علامه طباطبایی، چی اینها یک نقش بسیار مهمی دارن که میتوانند
خیلی ممنون. خیلی ممنونم آقای دکتر زابلی زاده. آقای دکتر شاکری نژاد، من میخوام در واقع سوال آقای پور جعفری رو اینجوری از شما بپرسم. ما در واقع از زمان مکلوان، حالا قبلترش کار نداریم، بخوایم شروع کنیم بیایم جلو، آقای مکلوان در واقع قدرت رو میداد به ابزار، میگفت رسانه پیام است. بعد اومدیم آقای کاستل قدرت رو داد به مخاطب، گفت که تو قدرت ارتباطات بحث تغییر مخاطب به کار بر. الان یه سری نظریه اومده اتفاقا میگه که آقا پیام در واقع پادشاهه، the content is the kingdom، حالا به چیز غربیش. یعنی در واقع الان ما با سه دسته نظریه رو برویم که یکیش اومده در واقع خود مثلا ابزار رو مهم میدونه، یکیش خود مخاطب رو داره میگه خیلی قدرتمند شده، یه گروهی اومدن رو پیام دارن تمرکز میکنن. حالا اگه از این زاویه شما بخواید نگاه کنید، آینده روزنامه نگاری چی میشه؟ چه اتفاقی براش ممکنه بیفته؟
ببینید آقای دکتر، من بذارید از یک زاویه دیگه به قضیه نگاه بکنم. همون جوری که به قول کاستلز امروز دیگه مفهوم مخاطب تغییر کرده، در واقع مفهوم خبر هم دچار تغییر و تحول شده. یعنی اگر ما تا دیروز میگفتیم خبر، تو تعریف کلاسیک میگفتیم گزارشی است عینی از رویدادی واقعی که مبتنی بر یکی از ارزش‌های خبری باشد و متأثر از عوامل درون و برون سازمانی، کأنه نگاه ما به خبر یک در واقع رویداد پسینی است، یعنی یک اتفاقی افتاده است، حالا ما قرار هست که در واقع بیایم و اون رو پرورش بدیم. اما همونجوری که آقای دکتر زابلی‌زاده هم فرمودن، امروز نه فقط رویدادها بلکه جریان سازی ها و گفتمان سازی هاست که داره سمت و سو میده. من یک کتابی تحت عنوان نظریه ارتعاد جمعی مبانی تحولات و آینده که تألیف های استنلی باران هست و دنیس دیویس که من توفیق داشتم که ترجمه بکنم، اونجا یک اشاره ای میکنه به ماجرای در واقع جنگ کوبا، درگیری بین در واقع آمریکا، تنش بین آمریکا و کوبا، اشاره میکنه که یکی از این مطبوعات آمریکایی در واقع سردبیر خبرنگارشون رو میفرستن به کوبا که برو در کوبا در واقع تنشی هست و شما برو در واقع خبر تهیه کن. وقتی این خبرنگار میره توی هاوانا، بعد تماس میگیره با سردبیر که من الان مثلا توی شهر هستم و خبری نیست، شما میگه اونجا مثلا درگیری هست و تنشه. بعد خیلی جالبه که این سردبیر میگه که شما کار خبری تو بکن، تولید خبرش با من، یعنی ایجاد خبرش با من. که انه دیگه الان خبر یک محصولی است که قابلیت تولید داره، یعنی یک ماجرای پسینی نیست. اگر مخاطب دیگه تبدیل شده به کاربر، خبر هم دیگه محتوایی نیست که ما منتظر بمانیم که اتفاق بیفتد و بعد ما بخوایم که او رو مثلا دنبال بکنیم. همون جوری که هم آقای پرجعفری هم آقای دکتر اشاره کردن، ما دیگه سبک هرم وارونه رو باهاش مواجه نیستیم. ما امروز با مرسوم هست به سبک الماس. میگن در سبک الماس فرض کنید که ما همونجوری که تصور بکنن شنوندگان به شکل یک لوزی اگه در نظر بگیریم یک الماس رو، اون رأسش که اول یک نقطه است، ما خیلی اطلاعات در مورد اون نداریم. فرض بفرمایید که باز یک تجربه قبلی که اتفاق افتاد، ماجرای ترور شهید عزیز دانشمندمون شهید فخری زاده، خب ابتدا فقط یک خبری، اونم خیلی اطمینان نداشتیم در مورد اینکه یکی از دانشمندان ما مثلا در منطقه آب سرد دماوند مورد هدف قرار گرفته. خب خیلی اطلاعات نداریم، بنابراین ما نمیتوانیم از سبک هرم وارونه استفاده بکنیم. اینجاست که در واقع در عصر شبکه ها سبک خبری الماس خودشو نشون میده. یعنی از یک نقطه که رأس باشه و ما فقط یک تک خبر داریم که اتفاقی افتاده است در فلان جا شروع میشه، کم کم اطلاعات اضافه میشه. این اطلاعات کامل میشه تا زمانی که ما برسیم به قاعده این در واقع الماس، بعد از اون هی کمتر میشه. اینجا جایگاهی است که حتی کامنت ها، نظرات در واقع مخاطبان دارای ارزش خبری میشن. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما خبر رو بتونیم به عنوان رسانه جریان اصلی اعلام بکنیم و کار تمام بشه. این ادامه پیدا میکنه، به زیست خودش ادامه میده در عرصه نظرات کاربران. مادامی که کاربران در مورد این موضوع اظهار نظر میکنن، این خبر به حیات خودش ادامه میده، یا به تعبیر من زایش پیدا میکنه، این تولیده در واقع ادامه پیدا میکنه. ممکنه که در فرض کنید که فضای بیرون کار تمام شده باشه، ولی مادامی که در اذهان در واقع کاربران این ادامه پیدا میکنه و اونها تولید محتوا در این عرصه میکنن، این ماجرای خبر ادامه پیدا میکنه. لذا به نظر
همون خبر 360 درجه است دیگه، یعنی بله. ادامه پیدا میکنه که در واقع کامل بشه، بله، جوانبش بپرسن
همینطوره. و نکته‌ای که وجود داره آقای دکتر و ما نباید ازش غفلت بکنیم اینه، ما امروز در عصری هستیم که مخاطبان یا به تعبیر مانوئل کاسل کاربران در واقع دچار بمباران خبری هستند. ما در عصری هستیم که رسانه ها همه ساحت های زندگی ما رو در بر گرفتن. ما تقریبا جز حالتی که خواب هستیم در هیچ حالت دیگری.
آقای دکتر با این شرایطی که گفتید پس روزنامه های کاغذی میتونن بمونن؟
عرضم اینه،
الماسی که گفتید آیا در روزنامه کشش این وجود داره؟
میخوام عرض بکنم این که شما مطبوعات کاغذی عرض کردم وقتی که خودشون رو تطبیق بدن با شرایط جدید، همونجوری که شما فرمودین در نظرهای همگرا، در واقع الان یک موبایل به تنهایی خودش هم روزنامه است، هم تلویزیون، هم رادیو، هم سینما، همه رسانه های نسل قبل خودش رو در خودش جمع کرده. اگر ما فرض بفرمایید که ما میگفتیم مخاطب به دو دلیل میره سراغ رسانه، یک دلیل دنبال این هست که به واقعیت دست پیدا بکنه، فرض کنید که همین نکته‌ای که عرض کردم مثلا یک اتفاقی افتاده در دنیای بیرون، من خیلی نمیدونم که جزئیاتش چیه، حواشیش چیه، ناچارم برم سراغ رسانه ببینم واقعیت ماجرا چیه. و در یک حالت هم هست که انسان ها برای فرار از واقعیت میرن سراغ رسانه ها. مثلا من در طول روز خسته از کار روزمره میرم منزل فرض فرمایید و اونجا برای فرار از این واقعیت های خسته کننده روزمره، من میرم سراغ رسانه که عمدتا بخش سرگرمی و چیزی تو این فضا در واقع مخاطب در این حالت میره سراغش. نکته ای که وجود داره اینه، ما امروز در همین بخش سرگرمی، جالبه خدمت شما عرض بکنم، در همین کتابی که عرض کردم، یک برنامه که در آمریکا هر شب داره پخش میشه به نام دیلی شو، این برنامه یک برنامه طنزه، این برنامه طنز در واقع محتواش اخباریه که در واقع در طول روز اتفاق افتاده در جامعه آمریکا. خیلی جالبه خدمت شما عرض کنم که درصد بالایی از مردم آمریکا آگاهی های خودشون رو نسبت به آن چیزی که در طول روز اتفاق افتاده، نه از فرض کنید اخبار رسمی، فرض کنید که فاکس نیوز یا نمیدونم سی ان ان، دریافت نمی کنن، بلکه از دیلی شو که یک برنامه با تم طنز دریافت میکنن.
در واقع یه اینفوتینمنت سرگرمی خبری هست،
یک اینفوتینمنت که آمده اینها رو با هم دیگه تلفیق کرده. یعنی در همون حالتی که انسان برای فرار از واقعیت میرفت سراغ رسانه، باز هم در اون حالت خبر در واقع دست از سرش بر نمیداره، در همون حالت هم در واقع همون چیزی که شما گفتین، یعنی خبره که انگار میاد سراغ مخاطب حتی در حوزه سرگرمیش. به نظر میاد مطبوعات وقتی که دارن در فضای مجازی هم امتداد دارن، این حالت کمک میکنه به این ظرفیت. این حالتی که مطبوعات مثلا نسخه چاپیشون با نسخه مجازیشون متفاوت میشه، نسخه مجازی با استفاده از ظرفیت هایی که وجود داره، واقعیت افزوده، هایپرلینک و امثال هم، در واقع مخاطب رو همه نیازهای خبریش رو پوشش میدن، حتی اگر در نسخه کاغذی در واقع نتونن کامل بپردازن به دلیل اینکه خب به لحاظ سرعت نمیتونن رقابت بکنن، ولی این ظرفیت به اینها کمک میکنه. عرض کردم اگر حتی در نسخه چاپی ناچاره که از هنوز از سبک هرم وارون استفاده کنه، ولی در نسخه مجازیش در واقع میتونه از سبکهای دیگر مثل همین الماسی که عرض کردم استفاده بکنه. اما نکته آقای دکتر زاولی زادم فرمودن در واقع نکاتشون که این استفاده از نسخه کاغذی به دلیل تنوع، به دلیل دوام خبر، دوام به این معنی که خب من در هر ساعتی از شبانه روز میتونم برم سراغ این و در هر حالتی توی نمیدونم مترو هستم، توی سر کار هستم، توی خونه هستم، در هر حالتی من میتونم برم سراغ در واقع این نسخه کاغذیه. و اینکه در یک نسخه روزنامه انواع و اقسام خبر که ما در اخبار در واقع مجازیمون و در اخبار در واقع برودکستمون این امکانو نداریم که ما فرض کنیم خبر ورزشی، خبر حوادث، خبر ارزم به حضور شما سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، انواع و اقسام اینها رو در چندین صفحه یک روزنامه میتونه بپردازه. خب واقعا در بلاظ زمانی ما در حوزه برودکست محدودیت داریم و در حوزه در واقع برودبند هم به ما در واقع یاد گرفتیم در محضر اساتید که باید اخبار رو در حوزه برودبند خیلی کوتاه با تیترهای کوتاه، و چون مخاطب دیگه خیلی این فرصت رو نداره که بیاد وقت بذاره مثلا به اندازه یک روزنامه‌ای که میخواد حالا دست بگیره در یک اسکرین یا صفحه موبایل بخواد مثلا یک خبر خیلی طولانی رو مطالعه بکنه. لذاست که باز من فکر میکنم این حیات ادامه پیدا میکنه و البته نباید در واقع مسئولین مطبوعات توجه به فضای مجازی، کما اینکه مسئولین رادیو تلویزیون هم باز به همین شکله، نمیتوانند در واقع فضای مجازی رو و زیست موازی با برودکست رو در حوزه برودبند در واقع رها کنن و فراموش بکنن.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر شاکری نژاد. اما یکی دیگه از اساتید عزیز ارتباطات جناب آقای دکتر داوود نعمتی انارکی، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما هم مهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر نعمتی شب بخیر، سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، آقای دکتر شاکری نژاد و آقای دکتر زابلزاده که به اصطلاح از مهمانان برنامه هستن.
آقای پورجعفری هم هستن. آقای پورجعفری هم در صدر
حضور دارن. خدمت همه سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید آقای دکتر.
سلامت باشید. خواهش
می‌کنم قربان شما در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر نعمتی، موضوع برنامه ما همون جور که در واقع احتمالاً دنبالم می‌کردید، بحث کارکردهای مطبوعات در عصر رسانه‌های جدید هست. اساتید در واقع نظرات خودشون رو از زاویه‌های نظری، عملی و در واقع اون تجربیاتی که داشتن در مورد آینده مطبوعات با توجه به رشد و توسعه شبکه‌های اجتماعی گفتن. می‌خوام حالا از زاویه نظری شما هم که به عنوان یک استاد ارتباطات دانشگاه صدا و سیما هستید به این موضوع نگاه کنیم، نقطه نظر شما رو هم بدونیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، ببینید مطبوعات در واقع از رایج‌ترین و شاخص‌ترین محصولات جامعه صنعتی به شمار میان.
بله.
حالا برای پیشرفتش از آغاز قرن 17 در قرن در واقع شروع شدش، اما تو نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 دیگه به هر حال به یک صنعت بزرگ، خیلی بزرگ در حوزه رسانه در واقع تبدیل شدش و مصرف مرکبی بین مردم در کشورهای غربی و حتی کشورهایی که در حال توسعه بودن پیدا کردش، فراگیر شد و یه جورایی مصرف مطبوعات به نوعی به صورت عادت و رفتار اجتماعی در اومد. و اما الان به نظر میرسه که بر اثر همین شتاب فناوری‌ها و دگرگونی‌های شیوه‌های زندگی و عرض کنم خدمت شما تغییراتی که در حوزه فناوری داره اتفاق میفته، به نظر میرسه که مطبوعات هم یه جورایی دستخوش حالا تغییرات حالا البته یه نگاه وجود داره که معتقد دستخوش تهدید به اصطلاح شده، اینو بایستی تفاوتی بینشون قائل بشه. من خودم نگاهم این هستش که دستخوش تغییرات گسترده‌ای در واقع
تحول هم میشه گفت، تحول
به نوعی، بله تحول، البته مشروط به چند شرطه این تغییر و تحول، و عرض کنم خدمت شما باشی به اینها توجه بشه. ببینید رسانه‌های آنلاین، اون چیزی که الان به اصطلاح به وجود اومده، به شدت رسانه‌های رسمی رو تو دوره کنونی و عصر کنونی به خصوص رسانه‌های مکتوب و یعنی روزنامه‌ها، مجلات و نشریات مختلف رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی یه گروه معتقدن که اصلا به شدت تحت حجمه خودش قرار داده و در واقع کارکردهای اونها رو سلب کرده. دلیلش هم این استش که رسانه‌های آنلاین روز به روز در حال پیشی گرفتن هستن و رسانه‌های مکتوب یا درجا زدن یا حتی در حال عقبگر هستن، یعنی نتونستن توی این وادی رقابتی به اصطلاح ورود پیدا بکنن. البته دلایل متعددی هم میشه برای این موضوع در نظر گرفت که شاید مهمترین دلیلی که بشه برای شکست رسانه‌های مکتوب در برابر رسانه‌های آنلاین در واقع مطرح بکنیم، شاید یکیش قوانین باشه، قوانین حاکم بر رسانه‌های رسمی. ببینیم یه اتفاقی، کوچکترین موردی اگر در یه روزنامه پدید بیاد، تو وجود بیاد، شکل بگیره، به چاپ برسه، منتشر بشه، بلافاصله به اصطلاح قوانین وجود داره که برخورد صورت میگیره باشون، حتی ممکنه که
در واقع خطوط قرمز اونها بیشتره،
بیشتره، حتی بسیار سختگیرانه هم ممکنه به اصطلاح برخورد بشه. در واقع این رسانه‌های غیر رسمی این نظارت رو اونها وجود نداره و حالا برای شرایطشون اینجوری هستش که شاید نشه پیگیر حقوقی کرد و خیلی مسائل دیگه و هر چیز رو که بخوام میتونن منتشر بکنن.
البته از طرف دیگه آقای دکتر نعمتی، شاید این یارانه هایی که بهشون تعلق میگیره تو حوزه کاغذینا یه چیزهای دیگری رو جبران کنه، یعنی چون رسانه غیر رسمی اینها رو ندارن ولی مطبوعات معمولا تو کشور ما یک یارانه های کاغذ و مواردی رو دریافت میکنن.
ببینید خب اینا دغدغه بقا هستش، دغدغه‌ای که برای حیات روزنامه به اصطلاح وجود داره که حالا سوبسید گرفته بشه، یارانه بگیرن و استفاده بکنن، کاغذ در اختیارشون گذاشته.
من از این زاویه گفتم که آیا این حمایت ها نمیتونه باعث بشه که ماندگاری روزنامه در واقع به نوعی بمونن، چون کمک هایی که میشه در واقع حمایت های قانونی شاید بشه که اینها ماندگار باشه.
ببین این حمایت ها باید صورت بگیره در هر کار رسانه ای کار پرخرجیه. شما اگر مرور بکنید به اصطلاح تو فضای رسانه ای ورود پیدا بکنید میبینید که کار رسانه ای کار بسیار پرخرجی هستش و در خیلی از کشورها یه جورای حمایت های مختلف از رسانه ها توسط حکومت ها دولت ها حاکمیت ها صورت میگیره. این کسی منکرش نیست و بایدش هم انجام بشه، ولی من میخوام بگم حیات و بقای روزنامه نگاری در جامعه ما فقط نبایستی به این سوبسید ها باشه، فقط نبایستی به یارانه ای باشه که دریافت میکنن، کاغذ دولتی که دریافت میکنن، سهمیه ای که در بله اگر اینا نباشه اصلا نمیتونن فعالیت بکنن. یه روزنامه نمیتونه کار
در واقع نگاه شما روی اثرگذاری هست، چقدر میتونن تاثیر بذارن.
دقیقاً همین هستش، یعنی برای بقا شما اثرگذاری بر افکار عمومی خیلی مهمه. اگر بتونی روزنامه باشی که بتونی تاثیرگذار باشی، مرجعیت خودتون رو تو این سفر رسانه‌ای و فضای رسانه‌ای حفظ بکنید، به لحاظ تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی اگر بتونید مرجعیت خودتون رو حفظ بکنید، خب به هر حال
آیه دکتر نعمتی
مناسبی پیدا خواهی کرد.
ما دیگه به بخشی از برنامه رسیدیم که مهمان ها میتونن وارد در واقع گفتگو دیالوگ با هم بشن. آیه دکتر زابلزاده در واقع اشاره میکرد که میخواست نکته ای رو در واقع بگن خدمت شما. بفرمایید آیه دکتر.
عرض سلام دارم آقای دکتر نعمتی.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر.
آقای دکتر نعمتی از اساتید بسیار ارزشمند و درصد در حوزه ارتباط با تجربه و با معلومات هستند. ما باید خود با احتیاط با ایشون درصد استاد بنده هم هستند. آقای دکتر، در صحبت های جناب علی دو تا نکته رو من داشتم. یکی فرمودید نتوانستند در واقع، یعنی این که اگر مطبوعات شرایط الان رو و چه در حوزه ابزارها و تکنولوژی‌ها و چه در حوزه بحث دقت کنند در بحث مخاطب و همچنین من چون میخوام در چارچوب دقیقاً برنامه شما پیش برم پیام، یعنی اگر فکر کنند میتوانند شرایط خودشون رو بهتر کنند و اجازه ندن که مطبوعات در واقع در مقابل رسانه‌های دیجیتال کمرنگ بشه، من درست فهمیدم اینو؟ نکته دوم جناب علی هم اشاره کردیم به بحث قوانین. من فکر می‌کنم بحث قوانین اینجا خیلی مانعی نیست سر راه در واقع این توانمندی مطبوعات، چون به هر صورت رسانه‌های دیجیتال هم یک قوانین برشون حاکمه، یعنی اینکه یک چارچوبی دارن، یک خط قرمزی هست، جرایم اینترنتی هست. اینجا یه نکته دیگه وجود داره تو حوزه این که مخاطب چرا باید روزنامه ای رو که به هر صورت یک سابقه و سابقه زیادی داره، مخاطبین به قول مجری عزیزمون که چندین بار اشاره کردن وفاداری داره، چیکار، چه اتفاقی افتاده که یه دفعه در این چیز عرصه و در مقابل رسانه‌های دیجیتال داره به سرعت کمرنگ میشه؟ یعنی این سرعت کمرنگیش بیشتر از شاید سایر نقاط دیگر جهان هست. البته آقای دکتر شاکر نژاد یه اشاره درستی کردن به روزنامه‌های ژاپن، اونها با وجود اینکه تو حوزه در واقع رسانه‌های دیجیتال خب خیلی پیشرفته هستن، بستر رسانه سرعت اینترنت بالاتری دارن، ولی هنوز که هنوز رسانه‌های مطبوعاتشون، مطبوعات اون کشور در واقع خیلی دیده نمیشه که کم رنگ شده باشن و تیراژهای کمتری داشته باشن. این رو من درست فهمیدم؟ شما میتونید براش در واقع دلایل دیگه ذکر کنید، یعنی که میخواید تو همین چارچوب بس خودتون بس رو داشته باشید؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما اون یه موردی که من به لحاظ قانونی مطرح کردم یکی از دلایل این افول هستش. من اعتقادم این هستش که به هر حال مطبوعات تو جامعه ما یه جورایی افول کردن، یعنی کارکردشون و تاثیرگذاریشون کاهش پیدا کرده. یه دلیل دیگه ای که میتونم برای این قضیه مطرح بکنم بس این هستش که مطبوعات تو جامعه ما عمدتا یک تریبون رسمی سیاسی شدن، یعنی یک بنگاه